دستگاه‌های گوناگون ما بخوایم استعلام بکنیم. و این یک اشکالی که در کشور وجود داره. ما الان در این زمینه قدم برداشتیم، زیرساخت‌های لازم رو ایجاد کردیم، داریم در حال ایجاد کردن هستیم که انشالله بتوانیم این وظیفه رو انجام بدیم، هزینه‌های کشور رو کاهش بدیم، هزینه‌های خدمات رو کاهش بدیم انشالله. زمان خدمات رو کاهش بدیم. یه کار دیگه هم که ما در ثبت احوال داریم انجام میدیم و ابتدای کار هستیم، بحث جی‌آی‌اس جمعیتیه. بله. یعنی مکان محور کردن هویت و مکان محور کردن آمارها و شاخصهای جمعیتیه که این در کشور خیلی مهمه برای برنامه ریزی ها، برای تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، برای روند امور جاش خیلی خالیه که انشالله در این زمینه داریم قدم برمیش.
تشکر میکنم از جناب دکتر هاشم کارگر، رئیس محترم سازمان ثبت احوال.
خواهی میکنم طولانی شد، انشالله موفق و پیروز باشید.
عرض تبریک به خدا قوت.
محبت دارید. خدا نگهدار.
برمیگردیم استودیو، در خدمت جناب دکتر محمد باقر عباسی هستیم، معاون محترم امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال. آقای دکتر عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما. ممنون از التفاتی که به مجموعه سازمان ثبت احوال و کارکنانش داشتین و تشکر از وقتی که در اختیار این سازمان قرار.
متشکرم. آقای دکتر، ما قبل از اینکه با آقای دکتر کارگر صحبت بکنیم در خدمت آقای دکتر زاهدی نیا بودیم، مدیر کل متناظر شما در خراسان شمالی. یکی از بحث‌های خوبی که آقای دکتر اشاره کردن و حالا می‌خوام ان شاءالله با جناب عالی تکمیل بکنیم این بود که اولین شناسنامه به نام فردی به نام فاطمه ایرانی در سال 1297 صادر شد در سوم دی ماه و اشاره کردن آقای دکتر زاهدی نیا به عنوان اینکه تلفیق هویت ایرانی و اسلامی بوده، فاطمهش اسلامی ایرانی شد آخر هویت ایرانی. یکی از شنوندگان عزیز ما قبلا سوال کرده بود، ما از اول وقت امروز که اعلام کردیم که قرار امروز در مورد ثبت احوال صحبت کنیم و در خدمت مدیران ثبت احوال هستیم، جناب آقای سعید از ورامین یه پیام دادن، فرمودن که با توجه به اینکه اسم گذاری و نام گذاری فرزندان تأثیر زیادی در آینده اونها هم داره، به نوعی این هویتیه که در طول دوران زندگی با این فرد هست، سیاست ثبت احوال در مورد این اسامی جدیدی که داره میاد، بعضن اسامی با مسمایی نیست و بالاخره یه سری تأثیراتی ممکنه در فرهنگ و تمدن ایران در آینده بذاره، سیاست ثبت احوال چیه و الان داره چیکار میکنه تو این حوزه، قراره چه اتفاقی بیفته؟ جناب آقای سعید از ورامین سوال کردن.
تشکر میکنم از بذل توجه جناب آقای سعید از ورامین، ولی نکته که باید خدمتتون عرض بکنم، طبق ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب نام به عهده اعلام کننده ولادت فرزند هست. شروطی گذاشته که مثلا مستهجن نباشه، نامناسب با جنس نباشه و بعدن با توجه به قانون مثلا منع به کارگیری کلمات و اصطلاحات بیگانه که در سال 175 به تصویب رسید، خب خارجی هم نباشه.
بله. پس این سه تا شرط داره، خارجی نباشه،
بله،
مستهجن نباشه و
مناسب جنس باشه.
مناسب جنس، این سه تا شرط.
حالا مثلا حالا مستهجن که مثلا آره اون که ضرورتاً چیز نیست، ولی مثلا خیلی پرت و پلا نباشه. دی قدیم یه سری چیزا داشتیم، مثلا تو بعضی از مناطق ما یه رسمی داشتن به نام رسم دختر بس مثلا یا قز بس میگفتن. اگه مثلا 3-4 تا دختر پشت سر هم به دنیا می اومدن، آخری رسمشون میذاشتن مثلا قز بس که دیگه بعد از اون دیگه پسر بشه. این همچین چیزایی، حالا اینا رو منظورم به چیزایی که حالا مناسب شأن شاید نباشه. رول به این صورتی که
اینا هم ممنوع شده دیگه الان.
الان آره دیگه، الان چیزایی
مردم
که
مردم نمیذارن دیگه اعتماد.
والا گاهی شده، ما خیلی سعی میکنیم مردم رو دلالت کنیم. مثلا بوده که حالا اسمای خیلی خیلی محجوری رو میگفتن، مثلا اسم مادر بزرگمون بوده، میخوایم زنده بمونه. ما ازش گفتیم همین فرمایشی که دوستمون تو پیامشون داده بودن و ما بهشون ذکر کردیم که حالا این بچه بزرگ میشه و توی زندگیش تأثیر میذاره، بعد یکم اینجوری فکر کرد. اون اتفاقی که الان میفته به این صورته، ما یه توی درگاه ثبت احوال یا همون نرم افزار سهیم سازمان ثبت احوال، سهیم.ثبت‌احوال.ir مراجعه میکنن، بخش مشاوره نام داره.
بله.
اونجا خب تمام اسامی که فراوانی پیدا کرده، یعنی در فرهنگ ما جا افتاده وجود داره رو میتونن ببینند، خود اون اسامی یا ترکیبی از اون اسامی رو انتخاب بکنن، چون ما دو اسمی بودن هم میدونی که اسم مرکبم حالا توی جامعه ما رواج داره. بعد اگر ولی اسم بعضی هم حالا خوزوقی دارن
بله. یه
کلمه به نظرشون ممکنه
خلاقیتی داشته باشه،
آره مثلا به نظرشون جالب میاد، اینا رو همونجا میتونن برای ما درج کنن. ما سه شنبه هر هفته یک جلسه مشورتی داریم با اعضای فرهنگستان و اساتید دانشگاه که این اسامی نوظهور رو اونجا بررسی میکنیم. اگر
سامانه چی بود؟ سهیم داد
صفحه‌احوال
داد
آیار
داد آیار بله. بله.
اگه اونجا اون اسم با مسما باشه، معادل خارجی نداشته باشه، معادل خارجی هم خب یعنی توی زبان‌های دیگه رواج نداشته باشه، فقط هم نه زبان مثلا انگلیسی، زبان فرانسه، هندی، اسامی مثلا ژاپنی، چینی، قرقیزی،
اینا. با اساتید فرهنگستان اینو چک می‌کنین؟
هم فرهنگستان و هم اساتید دانشگاه.
بعد سهیم منظور چی بوده؟ این سهیم گذاشتیم قبلش،
سهیم سامانه ملی هویت افراد.
بله، اون یه سامانه مشخصی برای این.
بله بله، بله. توش خدمات ثبت احوال هست، یک خدمتش اینه. بله. یعنی یه جور پنجره وارد. آها، اینم خدمتتون بگم که با عضو این کمیتهمون گویشوران اساتید دانشگاهی که گویشور زبان‌های دیگه هم هستن عضویت دارن. مثلا زبان ترکمنی، زبان آذری، ترکی آذری، کردی، بلوچی.
بله، خدا قوت میگیم، واقعا کار سختی داریم. بالاخره ثبت احوال از دور
ما سعیمون اینه که لذت بده. لذت فرزنددار شدن با لذت انتخاب اسم دلخواه مضاعف
بشه. یه چون فرصتمون هم کم هست آقای دکتر، ما سوالات سعی می‌کنیم بپرسیم بیشتر. من عذرخواهی می‌کنم، سانسور هم نمی‌کنیم دیگه، سوالات سعی می‌کنیم
در خدمتتون هستیم.
این سوالی که پرسیدن رو ما می‌پرسیم، ممکنه یه مقدار طعنه‌آمیز هم باشه ولی بالاخره باید بپذیریم. جناب آقای حسینی از استان خراسان جنوبی. آقای زاهدی، نه شما خراسان شمالی هستین درسته؟
بله در خدمتم.
از خراسان جنوبی فرمودن من 3 سال دنبال کارت هوشمندم، جمهوری اسلامی که مدعی بود که خلاصه میخواد قدرت اول منطقه بشه، گفتن چرا 3 سال نتونستی کارت هوشمند منم؟ اینو یه مقداری ما توی برنامه قبلی هم بعضن یه تیکای اینجوری به ما مینداختن که چرا ثبت احوال از این بحث کارت هوشمند.
آره
ببینیم. یه توضیحی به نظرم برای شنوندگان بدیم در روز ثبت احوال خوبه.
بله، ما الانی که خدمت شما هستیم 58 میلیون و 300 خورده هزار کارت رو چاپ کردیم و تحویل مردم دادیم، از هولوش 61 میلیون نفری که ثبت نام کردن، یعنی چیز زیادی نمونده از
61 میلیون نفری که ثبت نام کردن. بله. یعنی بقیه ثبت نام نکردن اون 25 میلیون؟
نه، خب بالای 15 ساله.
آها، بالای
جمعیت واجد شرطش تقریبا همه قد است.
بله.
عملا حالا اونی که حالا 3 سال که شاید نمیدونم، ولی من تا 2 سال خودم تا 2 سال چیز کردم، تا 2 سال رفتم.
تو مسیرم که داشتم میومدم، یکی از این راننده های محترم که منو رسون تا صدا و سیما، ازش سوال کردم، گفت حالا من 6 ماه تو نوبت بودم تا کارت.
خب نه، میدونین چطوری بود؟ ما مجموعه سازمان ثبت احوال اون سیستمی که برای خط تولید کارت داره، ماهی 2.5 میلیون کارت میتونه تولید کنه.
بله.
یعنی زیر ساختش از اول فراهم شد. اگر دوستان خاطرشون باشه،
تولید داخل اون دستگاه یا وارداتی؟
دستگاه ترکیبی از تولیدات داخل خارجه. حالا یه جورایش مثلا. اون وقت اون چیزی که اتفاق افتاده بود اینه که در سال مثلا 96 و 97 و اینا ما به هفته نمی رسید، یعنی مثلا به طرف می گفتیم 2 هفته بعد، ولی مثلا سر هفته کارتش می اومد می گرفت.
این اتفاق برای خود من افتاد ها. من بله. با خانوادم رفتم برای کارت هوشمند ملی همون سالی فکر کنم 95 و 6 و 6 و 7 بله. بود احتمالا. خیلی سریع اومد، یعنی ظرف 1-2 هفته برای من اومد.
ما یه مقدار به چیز خوردیم، به مسائلی که حالا تحریما و اینا باعث شد یه مقدار ورود مواد اولیه کارت خام به سختی خورد.
بله.
و یه مقدار توی تولید اون کارته، بعد طراحیش هم که قرار شد طراحی داخلی بشه تا اون خط تولیدش رو بیفته یه ذره زمان خورد.
بله. الان چه جوریه وضعیت؟
ولی خب چیزی که هست نگاه کن، کارت اصلا خودش مهم نیست. خب
بله.
همون کارت در اصل یه مدیاست برای اینکه داده های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور تصدیق کنه.
اون شناسه مهمه.
شما وقتی که به هر جای همین الان کسایی که اون رسید کارت هم دارن مراجعه میکنن مثلا به بانک، همه کارشون انجام، چون تمام اطلاعاتی که روی کارت هست به غیر از اثر انگشت توی بانک اطلاعاتی ما هم هست. یعنی ما میتونیم به راحتی بدون کارت، مثلا بانک ها دیدین خدمات بدون کارت هم دارن.
الان چقدر طول میکشه؟ الان آخرین وضعیتمون چیه؟
آخرین وضعیتمون تقریبا اگه آخرین اینایی که تقریبا یه 2 میلیونی که از اون سری قبلی موندن رو تا تموم کنیم داریم سری به سری میایم جلو. فکر می‌کنم تا آخر امسال بروز شه.
بروز بشیم
ان شاء الله.
چون این نکته رو فرمودین آقای دکتر، من یکی از این شرکت‌های دانش بنیان رو دیدم که بر اساس QR کد میتونه کارت صادر بکنه. QR کد دیگه خوبیش اینه که شما همه اطلاعاتتون روی گوشی هست و میتونین کارو انجام بدین. شرکت دانش بنیان هم از چند تا جوون خوش فکر با استعداد داخلی ان که پیشنهادهایی هم از خارج کشور دارن برای مهاجرت و اینها، ولی میگن که ما اینو ارائه کردیم این ور رفتیم که آقا چرا الان مثلا بالاخره همین چیزی که شما در مورد بانک‌ها می‌فرمایید، یه زمانی یه کارت بود حتما تو جیبش می‌بود می‌رفت کار می‌کرد، الان دیگه کارت هم نیاز نیست دیگه، واقعا با همین یه پیامکی و یه شناسه یه چیزی میشه کارهای بانکش رو انجام بده.
خیلی استقبال می‌کنه. ببینید یکی از الان می‌دونید کارت‌های هوشمند فعلی تا اونایی که اعتبارشون تا 93 تموم میشه تا 95 ببخشید تا 1403 تموم میشه تا 1405 تمدید شد. به نیت این که حالا ما داریم مطالعه میکنیم
تکنولوژی جدید که میاد بالاخره میشه
طبیعتاً
همونجوری که ما یه زمانی اصرار میکردیم که کارت بانکی بگیرن مردم و قبول نمیکردن، میگفتن نه ما پول نقد رو میخوایم، یا مثلا قبوز تلفن همراه و اینها رو یادتونه دیگه، بالاخره قبوز آب و برق اصرار داشت که آدم بره بانک پرداخت بکنه، یه مهر بزنید تو سوابق بایگانیش نگه داره که من پول آب پرداخت کردم، پول برق پرداخت کردم. کم کم به این سمت رفته که الان یه شناسه میاد روی موبایلش، آدم با همون شناسه پرداخت میکنه، راحت تو بایگانیش هم هست و دیگه کاملا اون بحث فیزیک برداشته شده. به نظر میسه تو بحث کارت ملی هم احتمالاً های دوستان جوان ما داشتن میگفتن، شرکت دانش بنیان میگفتن که ظاهرا این کارو میشه احتمالاً انجام.
آره ولی خب یه چیز خدمتتون بگم آخرین، حالا ما که در حال مطالعه به اصطلاح کارت هستیم برای دور بعدی کارتهایی که صادر خواهد شد انشالله، ولی خب اون چیزی که تا الان قطعیت داره خود مدیای کارت قابل حذف نیست، چون شما در نظر بگیم مدیای موبایل نفوذ پذیره، مثلا شما الان موبایلتون اندرویده، یعنی دارین از سیستم عامل گوگل استفاده میکنین و طبیعتاً یک شرکتی به نام گوگل کلن دسترسی به همه به اصطلاح محتوای گوشی شما داره، ولی مدیای کارت خوبیش اینه که چون مدیای مستقلی هست شاید یه مقدار از این آفتا به دور باشه.
آقای دکتر من یه سوال دیگه هم بپرسم، جناب عالی یا جناب زاهدی نیا کمک بکنید در مورد این اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. البته اینم یه ذره سوالش خاصه، فرموده که سلام و ارادت، چرا در شناسنامه جناب علی دوست از تهران چرا در شناسنامه دین افراد مشخص نمیشه؟ و حالا یه توضیحاتی دادن که بالاخره ادیان نفوذی و فلان اینا ممکنه از همین عدم درج دین در شناسنامه، دین و مذهب در شناسنامه ممکنه سوء استفاده بشه. من گفتم فقط مطرح بکنم.
محتوایی که تو شناسنامه درج میشه تو عیناً توی قانون اومده.
بله.
پیشنهاد ایشون نیازمند تغییر قانون هست. حالا ما باید روی این پیشنهاد ایشون فکر کنیم و بعد به مجلس پیشنهاد بدیم که حالا اگر بخوان تغییر در قانون
نیاز به کار کارشناسی داره. به نظر من این یه مقداری چیز داره،
ولی خب این چیزی که الان تو شناسنامه است این چیزیه که قانون برای ما مشخص کرده که باید این اطلاعات توی شناسنامه باشه.
بله بله، تشکر میکنم.
جای زایده در خدمت هست. بله سلام و خدا قوت و تبریک خدمت های عباسی برادر عزیزمون. البته در این مورد چون بحث اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به صورت رسمی ذکر شده، ما در اسناد سجلی مربوط به این عزیزان این رو درج میکنیم در اسناد سجلی
اونها،
یعنی بله اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی کلمی زرتشتی مسیحی اینها در اسناد سجلیشون درج میشه، ولی لزومی به درج در شناسنامه نیست، چون شناسنامه در محاورات و بحث‌های اجتماعی مورد استفاده قرار میگیره، ولی اگر استعلام بشه ثبت احوال طبیعتاً در اسناد سجلی اینا درج هست و مشخصه که این فرد در واقع مربوط به اقلیت‌های دینی هست، این ذکر میشه. حتی اگر اینها مجدداً برخی از اینها بیان به در واقع به دین مبین اسلام هم بگیرن، باز هم این تغییرات در اسناد سجلی مربوط به این عزیزان ثبت و ضبط میشه.
متشکرم جناب زاهد نیا. عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که ما به مناسبت روز ثبت احوال در خدمت عزیزانمون هستیم از سازمان ثبت احوال کشور. جناب دکتر کارگر رئیس سازمان در خدمتشون بودیم، تلفنی صحبت کردیم. جناب زاهد نیا مدیر کل ثبت احوال خراسان شمالی و جناب دکتر عباسی معاون امور اسناد هویتی سازمان. من تشکر میکنم، عرض تبریک دارم خدمت همه مدیران عزیزی که با ما بودن در این برنامه و همچنین عرض خدا قوت دارم و تبریک خدمت همه کارمندان خدوم و زحمتکش سازمان ثبت احوال در اقصا نقاط کشور. از گزارش دوستان اینجوری برمیاد که واقعا به روز رسانی شده، ثبت احوال کارهای خیلی ارزشمندی انجام شده، از تکنولوژی های روز استفاده شده، سامان های خیلی خوبی رو طراحی کردن و به نظر میرسه سازمان ثبت احوال یه سازمان روپا و کاملا خوبی هست. بخش انتهایی برنامه هست و میخوام خدمت جناب دکتر عباسی و جناب زاهد نیا باشیم، یه مقداری توصیه هاتون، نکاتی که مد نظرتون هست به مردم عزیز، به مسئولین عزیز بفرمایید و استفاده کنیم میشه در این دقایق پایانی برنامه. در خدمتیم. بله
آقای زاهد نیا بگم بعد من خدمتون هست.
جناب زاهد نیا در خدمتون هست.
بله همطور که در مباحث گذشته هم مطرح شد، واقعیتش اینه که ثبت احوال به صورت مثلا بنیادین با گذشته تفاوت ماهوی پیدا کرده. بنابراین ما با داشتن پایگاه اطلاعات جمعیتی و همچنین پایگاه آرشیو الکترونیکی هست، چون تو که آقای دکتر کارگر هم فرمودن بحث مکان محور کردن ارائه خدمات، فلسفش همین تشکیل پایگاه اطلاعاتی بوده. ببینید ما در کشور کلیه اسناد ولادتی که از سال 1297 اینها در ادارات ثبت احوال تنظیم شده بود و مبنای احراز هویت، ثبت هویت افراد قرار گرفته بود و بر اساس اونها ما شناسنامه داده بودیم به افراد، ما اینها رو همه رو اسکن کردیم، تبدیل کردیم به یک پایگاه آرشیو الکترونیکی اسناد. بعد این بایگانی الکترونیکی رو آوردیم در همه ادارات ثبت احوال قرار دادیم. بنابراین محل صدور رو در ارائه خدمت از بین بردیم. یعنی جناب عالی که در تهران تشریف دارید، اگر شناسنامتون صادر مشهد باشه، در گذشته باید هر خدمتی می‌خواستین بگیریم یا خودتون باید تشریف می‌بردین به اداره مشهد یا اداره تهران پست می‌کرد به اداره مشهد و شما منتظر دریافت خدمت بودین. الان دیگه این حذف شده. یعنی شما در همون محل سکونت خودتون
میتونید
مراجعه کنید به ثبت احوال، فارغ از اینکه شناسنامه شما صادره کدوم شهرستان باشه خدمات رو دریافت کنید. پس ببینید این یک انقلابی در حوزه خدمات رسانی هست در کنار اون پایگاه اطلاعات جمعیتی. کنار این پایگاه سومی هم پایگاه عکس هست. یعنی ما اینجا باز عکس، چون افراد در 15 سالگی مکلفن بیان شناسنامه‌شون رو عکسدار بکنن. از اونجا به بعد هر عکسی که در اسناد هویتی ثبت و ضبط شده باشه، این در این سامانه قرار گرفته. پس سه تا پایگاه در کنار همدیگه قرار گرفتن که اینا مکمل همن، میتونن به کلیه کشور در واقع خدمات متنوعی رو ارائه بکنن.
تشکر میکنم جناب زاهد نیا.
نظام برنامه ریزی ما باید بیاد اهمیت بیشتری بده به ثبت احوال. واقعا از این
انشالله ما که پیشنهاد تجمیع رو دادیم دیگه، تجمیع سازمان آمار و سازمان ثبت احوال رو دادیم. جناب زاهد نیا، با توجه به اینکه بحث نامگذاری رو من مطرح کردیم، عزیزانمون در اتاق فرمان یه گزارش کوتاهی رو در مورد این نامگذاری ها دارن، اگر که اینو بشنویم انشالله باز خدمت جناب دکتر عباسی هستیم. آخر برنامه است دیگه، حالا جناب علی اگر هستید با ما در خدمتتون هستیم تا پایان، اگر نه خداحافظی میکنیم.
در خدمت شما.
بسیاری در آموزه‌های فرهنگی ما آمده که از وظایف برگردن پدر و مادری که اسم شایسته برای فرزندان انتخاب بکنن، منتها برخی از اسامی مهجور و عجیب و غریب رو منتشر کردن و اعلام کردن، مثلا برای دختر خانم‌ها آشفته، اجبار، افسرده، حلوا، خرما، پنبه، پنیر، پوپول، ادامه، اینها بوده. برای آقا پسرام اسمای غیر عادی، آرشیو، اجباری، باباقلی، ملخ، فضا، فراری، شفتالو، قطار، خیار، چراغ، قارت، گوپال، از این صحبت ها. من با فامیلی خودم مثال بزنم، به دیگر فامیلی ها بر نخوره. نمیدونم، اون پدر مادر صاحب اختیارن، هر کاری کردن اختیار دست خودشون بوده، منتها در حال این بچه وقتی بزرگ شد تحصیل کرد، مثلا فکر کنید دعوت میشه به اینکه بره سخنرانی بکنه، مثلا به افتخار دکتر خیار یزدانپرست مثلا دست بزنی، چه جوری میشه؟ یا اگه دختر خانمی باشه مثلا مهندس باشه، چه بخواد مقاله ارائه بده، مثلا به افتخار مهندس پنیر یزدانپرست دست بزنی. بالاخره این اسم تا ابد با اون فرزند همراهه. این روند اگر پیش بره و اینقدر به دنبال اسامی عجیب غریب باشن، شاید مثلا برای دختر خانمی برسیم به اسم مثلا دبلیو کیوزاده، یا برای آقا پسرا مثلا برسیم به کیبورد کلیک نژاد. از این تبعات هم بعد این اسامی خواهد داشت. الان خیار برای آقا پسرا و پوپول و پنیر برای دختر خانم ها شناسنامه ثبت شده، این مال کیه؟
اینو مربوط به گذشته است. من میگم سال 1304 سازمان ثبت احوال تأسیس شده.
سال 1395
در اون زمان ممیزی نبوده. ولی در سالهای اخیر اصلا ما نداریم. از
این خبر مال سال 95 بوده. گفته های آقای ابوترابی مال سال 97.
ببین من خدمت شما عرض کنم، ما یه سامانه داریم تحت عنوان سامانه نگهداری نامهای مجاز SUP. تو اون سامانه نامهای مناسب ما گذاشتیم. حتی توجه کردیم که دستور خطش در واقع منطبق با دستور خط معیار باشه. حتی ما اینا رو لحاظ کردیم، بنابراین از این اسامی ما حسن نگذاشتیم. مربوط به گذشته است که بودن
سازمان خودتون، من از خودم نگفتم، خبر رسمی
بله از گذشته بوده و ما حق تغییری رو نداریم مگر صاحبانشون بگن درخواست کنن تغییر بدیم و ما تغییر میدیم اسامی.
تشکر میکنم از اتاق، از همکارانم در اتاق فرمان. جناب دکتر عباسی خیلی کوتاه اگر که نقطه نظری دارید در مورد این گزارشی که پخش شد و نکات پایانی جناب عالی که توصیه‌ای به مردم هست، به مسئولین هست، ان شاء الله در خدمتتون هستیم، ولی در حد 2-3 دقیقه بیشتر.
خواهش می‌کنم. گزارشی که پخش شد اینه که ما بیشترین چیزی که باید بهش توجه بکنیم اینه که ظرفیت‌های زبان فارسی و به صورت یک بازه زمانی در نظر بگیریم. شاید الانی که اسم میذاریم اسم محجوریه، هیچ کسی نداره اینا، برامون جالب باشه، ولی شاید در دراز مدت همون اسم تغییر پیدا بکنه به چیز دیگه. شاید اون کسی که مثلا اون پوپولو میذاشته در زمان خودش، مثلا اسم شاید با نمکی بوده، مثلا خیلی بله. از اسامی که الان میذارن تکم بوده و اینا،
بله.
الان تبدیل به چیز طنز
شده. کما اینکه اسامی که الان مردم میذارن ممکنه در آینده خدمت
همین اتفاق میفته. بله، ما یه مقدار باید دقت کنیم به این
شرایط زمانی مطلع.
دقیقاً، چون اسم قراره 80 سال عمر کنه حداقل و این مهمه. من در مورد روز ملی ثبت احوال یه نکته فهم میخوام خدمتون عرض بکنم، ضمن تشکر از فرصتی که گذاشتین. ببینید، شاید توی ذهن مردم یا مسئولین و اینا سازمان ثبت احوال صرفا یک سازمان خدماتی به نظر بیاد، ولی واقعیت اینه که سازمان ثبت احوال متولی یه سری سیستم های پایه‌ای در زیست جمعی ماست.
یه سازمان راهبردی به نظر میاد.
شما مثلا ثبت مدنی که مدارک هویتی، شناسایی هویتی ایناست توی ثبت احوال، ثبت جمعیت تو ثبت احوال که نشانی افراد، جابجایی افراد رو ثبت میکنه، ثبت خانواده در اینجا، ثبت خانوار در اینجاست و مدیریت هویت در اینجاست. یعنی شما یه شناسه دارین که با اون شناسه در تمام دستگاه شناخته میشین و نهایتاً هم آمارای حیاتی و آمارای انسانی همونجوری که دکتر کارگر گفتن اینجا تولید میشه. اینه که ما اینجوری به داستان نگاه کنیم و نبینیم سازمانی که حالا یه کارت هوشمندی منتشر کرده یا نکرده، به موقع رسونده یا نرسونده، همه یه کار ثبت احوال این نیستش.
تشکر میکنم از جناب دکتر عباسی. یکی از موضوعات جذاب و مورد علاقه مردم بحث تعرفه‌های پزشکی هست. انشاءالله در برنامه فردا ما در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود با موضوع تعرفه‌های پزشکی. از الان میتونید با ما در ارتباط باشید و پیام بفرستید 301035 یا تماس بگیرید 2265-2385 یا شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی یا همون برنامه کاربردی ایران صدا در بخش ارتباط با رسانه میتونید من نظراتون رو مطرح بفرمایید که انشاءالله فردا هم در برنامه تعرفه‌های پزشکی سوالات شما رو از مخاطبین عزیز بپرسید. من مجدداً از جناب دکتر محمد باقر عباسی تشکر میکنم، معاون امور اسناد هویتی سازمان. در برنامه گذشته هم ما خدمتشون بودیم، بحث دو تابعیتی ها بود، بحث دیگه‌ای بود که ما در خدمتشون بودیم و جا داره تقدیر و تشکر کنیم از مدیران این شکلی که هر موقع ما بالاخره نیاز داریم و حس میکنیم که خوبه در یک موضوعی صحبت بشه، با روی باز و روی گشاده میپذیرن و ما در استودیو در خدمتشون هستیم، نکاتشون رو مطرح میکنن. همچنین از جناب آقای زاهدی نیا مدیر کل محترم خراسان شمالی تشکر میکنیم که تلفنی در خدمتشون بودیم، نکات ارزشمندی رو فرمودن و به ویژه از جناب دکتر هاشم کارگر رئیس محترم سازمان ثبت احوال که گزارش کیفی و خوبی رو برای شنوندگان عزیز ارائه فرمودن. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در این گفتگو رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
14:26 رادیو گفتگو. به نام خدا. سلام، به بخش دوم برنامه ها خوش آمدید. ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم با این برنامه ها. 14:30 برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو خواهید شنید. پانزده و 50 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه امید مادر باشید. ساعت 16 نوبت میرسه به برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش. 17:30 گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم میشه. هجده و 50 بوستان معرفت رو بشنوید. ساعت 19 از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه زندگی بدون خط خوردگی باشید. ساعت 20 برنامه گفتگوی فرهنگی. و ساعت 21 گفتگوی علمی.
کل هنرهای نمایشی رادیو و شبکه نمایش سیما به مناسبت سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی برگزار می کنند. نخستین جشنواره مردمی دلاور در قالب تکخانی نمایشی مونولوگ. از علاقمندان به گویندگی دعوت می شود فایل صوتی تکخانی دلباره‌های خود خطاب به سردار دلها را همراه با اطلاعات فردی به شماره 0910-898-5208 در پیام رسانهای اجتماعی و یا درگاه‌های فضای مجازی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نمایش ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال آثار 8 دی ماه 1401. نخستین جشنواره مردمی دلاور.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو رو میشنوید. صدای اندیشه ها 30010 35 شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست. به ساعت 14:30 رسیدیم. برنامه زنده گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما.